انزوای اجتماعی. ببینید دوستان، یه اتفاق جدیدی توی ارتباطات ما اتفاق افتاده تو جامعه ما اینه که در گذشته ما ارتباطاتمون ارتباطات در واقع فعال بود با خویشاوندان و دوستان، اینها توی جامعه ایرانی به نظر من سه تا اتفاق افتاده. یعنی ما سه جور وضعیت رو تجربه کردیم. یه وضعیت اولین بود که تو دوره‌های ما، من یادم میاد دهه، البته من خیلی میگم یادم میاد، بعضی دوستان میگن که من گفتم شما چند سال دیگه دوره ما، میگم زمان از نوح بودید دوره ما، که میگم علت داره. علت اینه که ما این 20 سال اخیر به اندازه 100 سال تغییرات ایجاد شد. همین 20 سال اخیر در دهه 60 و پیش از اون که ما البته این دیگه مطمئناً درک من نکردم، دهه 50 یعنی جوان نبودم، اینها ارتباطات خانوادگی ایرانی ارتباطات شبکی فامیلی بود. 50 و 60 در دوره 70 چون تحرک اجتماعی نبود، مردم ماشین نداشتن، جاده‌های درستی نبود، پول نداشتن، محرومیت بود، آدما مسافرت خیلی نمی‌رفتن اینها و اخیرا با دوستان بودن، با خانواده خودشون بودن. در نیمه دهه 70 به این طرف تا 80 ارتباطات از خانواده خویشاوندی آمد به خانواده به دوستان. لذا بعضی موقع مثلا ارتباطی که ما با دوستانمون داریم با برادر خودمون نداریم. خانمی که مثلا با اون خانمی که مثلا همکار یا دوستی دوست داره ارتباط داره، با به خانواده خودش شاید اونقدر مثلا نه، خصوصا آقایون البته. یعنی شیوه این وضعیت دوم بود. از نیمه دهه 80 به این طرف وضعیت ما به این سو شد که ما از خویشاوندی گذر کردیم، آمدیم به جریان دوستی، شبکات آمدن دوستانم رها کردیم، شدیم دوست نیمه را برای دوستانمون و وارد شبکه‌های مجازی شدیم. امروز یه حالت روابط ما روابط درون شبکه‌ای شده و این باعث میشه که ما ساعت‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی بگذرانیم و به دور از اجتماع باشیم و این باعث شده است خب طبیعتاً که ما این رو با یک مسئله به نام یک مسئله اجتماعی به نام انزوای اجتماعی روبرو بشیم. من اینجا آوردم نتایج پژوهش‌ها نشون داده که استفاده زیاد از اینترنت با پیوند ضعیف اجتماعی ارتباط داره. یعنی برعکس، هر کی کمتر استفاده می‌کنه با والد و دوستانش ارتباط بیشتری داره. اونهایی که خیلی وارد فضای اینترنت شدن و فضای مجازی شدن، اینا ارتباط ریل اسپیسشون یا فضای واقعیشون کم شده. شما ببینید حتی بچه‌هامون، اگر بچه‌های الان هم میگید نه، بچه‌های آینده دیر میشن. بچه‌های الان اگه مخیلشون بذاری پسرم دخترم بریم خونه عمو یا میخوای خونه پای مثلا تلویزیون یا شبکه باشی، او ترجیح میده که نره خونه عموش، خونه عمش نره، خونه خالش نره، ترجیح میده با همین شبکه خودش همراه باشه. این خیلی مسئله مهمی است. این زمزم این ظواهر این رو و زمزمای اینو ما داریم میبینیم تو بچهای جدید ما، بچهایی که مثلا دهه اواخر 70 یا 80 به دنیا اومدن، ما اینو داریم میبینیم بین جوان هامون. در آینده این بدتر خواهد شد. هر کسی، این تجربه تو ایران صورت گرفته، هر آنهایی که با شبکه‌های اجتماعی بیشتر دمساز بودن یا هم نوا بودن، ارتباطات اون طرفشون کم شده، خونه عمو عمه پدربزرگ مادربزرگ اهمیت کم داره، با اون بدیا و آسیب‌هایی که داره. اونهایی که نه، اونهایی که در واقع کمتر بوده بیشتر ارتباط داشتن، اونایی که بیشتر با این شبکه بوده ارتباطشون کمتر شده است. طبق بررسی‌ها شاید خود کاربران هم متوجه نشن که منزوی شدن، شاید متوجه نشن که در واقع حالت افسردگی پیدا کردن، اما واقعا شبکه اجتماعی اینها رو افسرده کرده. حال ندارن دیگه، حوصله دیگه ندارن. دیدید در گذشته بچه‌ها نشاط داشتن، بریم خونه عمو، بریم، ما خودمون اینجوری بودیم دیگه، نه نمیشد شبهایی که یا خونه عمو بودیم عمه بودیم میرفتیم میومدیم اینها. الان بچه قرارم بچه ها علاقه من بودن، اما الان بچه ها دیگه نشاط رو ندارن، بچه این نشاط درشون وجود نداره، افسردن. اگر افسردگی آشکار نه، افسردگی مزمنی درون نهاد این بچه های ما به وجود اومده است. لذا پژوهش حاکی از اینه که دنیای اجتماعی در آینده دنیای بحرانزدی منزلی خواهد بود. دنیای آینده ما اگه ما الان براش فکر نکنیم، این آسیب رو که منو یک سوشال پرابلم، یه مسئله اجتماعی داریم تحریم کنیم، اگر الان تو فکرش نباشیم، دنیای آینده ما و بچه‌های آینده ما به جهت جذابیتی که فضای مجازی دارد باعث میشه که اونها ارتباط‌های درون فضای مجازی رو به ارتباطات فضای واقعی ترجیح بدن و درنده منزوی بشن. انزوا با همه آثار بد اجتماعی که داره، مثلا عرض کردم اضطراب میاره، استرس میاره، ضعف اعتماد به نفس میاره انزوای اجتماعی. دیدید شما یه چیز تجربه دوستان کردن، اگه شما مثلا مدت توی جمع دوستانتون، کسانی که با جمع دوستان ارتباط دارن، وقتی دوستان رو برای مثلا یک بار بعد از بار دیگه میبینن، خیلی عادی معمولی اینا، نه رنگشون میپره نه خجالت میکشن،
اما بعد مدت زیادی که با جمعی ارتباط نداشت، وقتی اولین بار وارد میشید استرس دارید. کیا هستن؟ تو مهمونی کی میاد؟ مثلا از من خوششون میاد؟ چه حالتی پیدا میکنن؟ یه حالت واکنش های درونی برای آدم ایجاد میشه که آیا من مورد پسند اجتماع قرار میگیرم یا نه. این حالت در کسانی که در فضای مجازی هستن بیشتره، برای اینکه اون ارتباط اجتماعی بیرونی ندارن. وقتی بخواد اینها رو در فضای واقعی بخواد ارتباط برقرار بکنن، این حس استرس در واقع اعتماد نفس پایین در اینها دوباره زنده میشه. مسئله بعدی افزایش استرس و ناخوشنودی از زندگی، اینو به عنوان مستقل آورده. ببین دوستان، شما در اینستاگرام اگر هستن دوستان من، یا در شبکه‌های اجتماعی اونا پیام رسان، چون ما چند رو شبکه اجتماعی داره، یا به اینجور بگم یه اشتباهی که وجود داره، اینا همه رو میگن سوشال نتورک، اینا سوشال نتورک نیستن همشون. شبکه اجتماعی اونه که یا متن محور یا تصویر محور باشه که همزمان ادهی بتونن ببینن، مثل اینستاگرام، مثل توییتر، مثل فیسبوک، اینا سوشال نتورک هن. اما اونها مسینجر هن، پیام رسان ها، سوشال مسینجر، مثل تلگرام، مثل واتساپ و دیگر اینها. بین اونهای تو، حالا واتساپ اینا که پیام رسان ها خیلی نه، اما تو اینستاگرام، تو فیسبوک، تو توییتر، اینا که تو شبکه‌های عمومی و سایرشون بیش از 1000 تا شبکه اجتماعی وجوده. در ایران ما 20 تا شبکه اجتماعی، شاید بیش از اینم وجود داشته باشه غیر از پیام رسان‌ها. خب این فضا خصوصا خارجی‌هاشون، شما چی می‌بینید تو اینستا؟ طرف رفته عکس خودشو گذاشته، رفته مهمانی عکس گذاشته، پیرن جدید خود عکس گذاشته، موفقیتی به دایره عکس گذاشته، کباب، این تاستان تاستان کباب نمیخوره، یه بار کباب اتفاقا یه اتفاق از فضا مثلا خورده اینا عکس گرفت، ولی وقتی که مخاطب نگاه میکنه آه از نهادش بلند میشه، اینا رو ببین چقدر لاکچری هست، ما رو ببین چقدر عقب افتاده این. نه اینکه هی با اون سویه در واقع و رویه زیبا و خوش و پسند آدم ها روبرو میشن، همیشه آدم احساس افسردگی میکنن که ما داریم چی تو اونا دارن چی تو زندگی میکنن. و خیلی جالبه، برخلاف ببینید که تفاوتی که رسانه‌های ایران با آمریکا دارن، حالا واقعاً تو این مسئله نمی‌خوام خیلی مثلا بحث بکنم که ایران بری یا خوبه یا آمریکا خوبه، نه، اما یه مسئله واس اونم اینه که تو بحث بازنمایی رسانه‌ای خانواده در آمریکا، خانواده همون جوری که هست به نمایش گذاشته میشه. یعنی واقعاً اگر اینا با هم دیگه ارتباط خوبی دارن، همونه که تو جامعه هست. تصور مردم اینه که این تصویر بازنمایی شده از خانواده خیلی با اون فضای واقعی که ما باش درگیر هستیم تفاوتی نداره. اما در ایران ما فیلم‌ها رو ببینید، 90% فیلم‌های سینمایی زندگی رو به نمایش می‌گذارن که تفاوتی بسیار زیاد با فضای واقعی زندگی آدم‌ها داره. شما ببینید زندگی‌هاشون رو، ماشین شاسی بلند آنچنانی، یا اینکه حتی تو روابط خاص، تو مثلا روابط این که مثلا تو همین ساختمان پزشکان، توی تلویزیون ما با این مشکل داره، وارد میشه طرف توی ساختمان پزشکان، ببین که در بزنه وارد خانه برادرش میشه، این برادر تو زن داره، این زن نامحرمه، این زن ممکن میخواد راحت باشه، توی فرهنگ ما اینا نیست واقعا. یا گویم همین دوره همین که من اعتماد توی بعضی کانال تلگرامی هم دارم، اونجا نوشتم توی همین بحث دوره همین تیکه های جنسی که این آقایی که در واقع در مجری هست میندازد، یا اون آقایی که اون خانم هایی که مثلا بازی میکنن، اینو خیلی بدی است، خیلی بده، ولی ما داریم رسانه داره پخش میکنه. حالا من اون کار ندارم فعلا، تو بازنمایی خانواده در آمریکا وقتی در تلویزیون خانواده رو نشون میدن، همان نیست که در متن اجتماع وجود داره، اما در خانه ما اونچنان نیست که در متن هست، لذا آه و افسوس آدم ها بلند میشه. شما خیال میکنید چرا بعضی آدم ها دست به دزدی میزنن، دست به هر کاری میزنن، یا چرا اون در اون آمال بلند و آرزوهای بلندی دارن؟ برای اینکه رسانه ما آمال رو بالا برده. وقتی آمال آرزوها به صورتی غیر واقعی داره به تصویر کشیده میشوند، این حالت کاذب ایجاد میکنه. جان فکر میکنه که چرا حریفان میخورند و من نظاره‌گر باشم، چرا همه شاسی بلند دارن، چرا زندگی اونچنانی چرا مثلا پنت هاوس دارن، یا چرا مثلا لکچری دارن زندگی میکنن اما من اینجوری نیستم. و این باعث میشه حالت افسردگی ناخوشنودی که پس که، و آخرش هم برمیگره به این جریان اعتراض سیاسی میخورد. ما این بحث های سیاسی اقتصاد سیاسی مثلا اتفاقایی میفته اینها، وای واقعا این مسئله رو فقط صرف یک اعتراض مثلا حالا یه جدی جوان اومدن از سر سیری، اینجوری نبوده باور بکنید، یه بخشش برمیگره به سرخوردگی های تو اجتماع داره صورت میگیره. خب عاملش واقعی است، ممکنه واقعی هم باشه نمیدونم، یا شاید هم بدونم، اما یک بخشش این است که اون تصویرسازی های کاذبی که رسانه های ما از زیست اجتماعی یا زیست خانوادگی مخاطب داره به مخاطب داره عرضه میکنن، اینا باعث میشه مطالبات آدم ها بالا برن و چون مطالبات قابل دسترسی نیستن وقت آدم ها میزنن گفت چون ندیدن حقیقت ره افسانه زنه. خب اینم از بحث استرس. یه بحث اعتیاد اینترنتی است. آسیب بزرگی که الان در واقع جهان ایجاد شده بحث در واقع اعتیاد اینترنتی. تا حالا ما وقتی که معتاد می‌خواستیم ببینیم یا تعریف بکنیم معتادهای به مواد مخدر بودن دیگه، یعنی بدبختن و بیچاره‌ترین معتادا رو اونا می‌دونست. اما جالبه بدونن دوستان من بیچاره‌تر از معتاد به بنگ و خلاصه به حشیش اینها معتاد به اینترنت، نه اینکه دسترسی به اینترنت آسانه، نه اینکه تقریبا هزینه‌اش پایین خصوصا تو کشور ما تقریبا ولی جای دیگه ارزان‌تره، نه اینکه جذابیت زیادی داره. آدم ها رفته رفته میرن فضای مجازی میرن و عجب جذابیتی داره این. شما یک بار تجربه بکنید، برید مثلا ایمیلتون رو باز بکنید، میرید ایمیل باز بکنید چک بکنید، دو ساعت میگذره آدم نمیفهمه واقعا اینقدر این فضا جذابیت داره. این باعث شده که در دهه 90 1995 آقای گولدبرگ یه اعتیاد رو کشف کرد، گفت از این بعد ما باید اعتیاد رو توش معنا توسعه معنایی بدیم. بگیم اعتیاد اینترنتی هم مادره. معتاد اینترنتی جالبه، معتاد اینترنتی در دنیا تو 2013 420 میلیون ما معتاد اینترنتی داشتیم. اعتیاد هم داره گسترش پیدا میکنه. توی چین معیار دادن، البته تو کشور ما فرق میکنه، در چین میگن اگر کسی بیش از یک ساعت در روز با اینترنت کار بکنه معتاده. حالا تو کشور ما میگن روزانه بچهای ما 9 ساعت با اینترنت میانگین دارن کار میکنن. دیگه ما از اعتیاد هم گذشتیم، رسیدیم به آخر شیشه ای شدیم، شیشه ای مثلا اینترنتی شدیم، مثلا از اعتیاد به مواد مخدر هم گذشته. 9 ساعت چیکار میکنن اینا؟ من کارشناس رادیو هستم، با این کارشناسی میکنم. یه وقتی بحثی مطرح شد، من کارشناس اون برنامه بودم، راجع به بحث هزینه ماهیانه برای توی بحث رسانه، توی بحث شبکه‌های مجازی یا کلا مثلا کار اینترنت و فضا مجازی کلا. بعد پیش از اینکه من صحبت کنم مصاحبه کرده بودم با مردم تهران، مثلا صحبت کرده بودم، یه خانمی گفت که بهش گفت که شما روزانه چقدر استفاده می‌کنی؟ گفت روزانه 19 ساعت اینترنت کار می‌کنم. گفت 19 ساعت؟ یعنی ببینید 20 21 22 23 24، 5 ساعت میمونه برای اینکه این بخورد بیا شما به اصراف نکنم، 5 ساعت بیشتر وقت نداره. این چقدر میخوابه؟ خیلی جالب الان خواهم گفت. میگم یه تعبیر من شوخی میگم، گاهی به دوستانم میگم استراحت بماند برای بعد از شهادت، میگن وعظه بماند برای اینا، اعتقادش اینه استراحت بماند بعد از مرگ ان شاء الله. یعنی اینا اینقدر دارن 19 ساعت طرف داره از اینترنت استفاده میکنه. بعد بهش گفت که خب تو روزانه اینقدر استفاده میکنی، ماهانه چقدر هزینه‌ات میشه؟ مثلا گفت 100,000 تومان. گفت اینقدر در میاری که 100,000 تومان؟ گفت نه، دستم خوش به پدرم. من اونجا تو راجع گفتم، من اعتقاد دارم دوستان، من اعتقاد دارم ما پول کم نداریم، ما پول زیاد داریم تو دست ما، اما مدیریت پول نداریم. چرا؟ برای چرا چه لزومی داره کسی که اینترنت، کسی که مثلا حالا به سن مثلا جوانی بسی که حالا میگم چه سنی هم بگیرن موبایل خوبه بگیرن، چه لزومی داره که جوان ما که هنوز کاروباری نداره، 3-4 هر ایرانی 3 سیم کارت داره. الان هر دختر یا پسری که تو ایران به دنیا میان یه همراه اول زیر قنداقشه، این طرف قنداقش ایرانسله، جلوی قنداقش هم ایرانسل بود، این چیز رایتل گذاشتن. خب چه نیازی هست واقعا؟ هر کدوم از نو کل هزینه برداره، چرا ما دانلود بکنیم؟ چی رو داریم دانلود میکنیم مثلا؟ این مسئله باعث شده است که ما همیشه احساس فقر بکنیم نداریم، چون مدیریت نداره. علتش این اعتیاد اینترنت. اگه من واقعا مدیریت شده، هم تایم منیجمنت داشته باشم، هم اینترنت منیجمنت داشته باشم، مدیریت زمان، مدیریت استفاده از اینترنت داشته باشم، آیا هزینه ها، حالا هزینه های زمانی، حالا طرف نمیخواد هزینه نکنه، بخواد هزینه بکنه، هزینه های اقتصادی من اینقدر هزینه دارد واقعا؟ حالا بگذاریم از هزینه های زمانی، هزینه های پولی، این اعتیادی که برای این آدم ایجاد شده میتونه این مریضی است؟ میدونه این ضررها داره که الان خواهم گفت، جسمی و روحی، جنسی و مسائل اینجوری و حتی خانوادگی داره. پس اعتیاد الان یه مسئله مدرن، یه سوشال پرابلم مدرن شده امروز به نام در واقع اعتیاد اینترنت. تحقیقات نشون میده در چین 11% معتاد هست، یونان 18%، کره جنوبی 30%، و ایران و تایوان 5%، ما نزدیک به 9%. یعنی از هر 100 نفر ایرانی که موبایل دارن 9 نفرشون معتاده. حالا ما به معتارها اینجور قرص میدیم و جالب اونجا نخوندم براتون در چین کمپ های ترک اعتیاد اینترنتی گذاشتم. ترک اعتیاد اینترنتی خیلی پیشرفته است. ما هم در آینده فردا مجبور خواهیم شد بیان این ظرفیت جدید رو ایجاد بکنیم که یه مکانی بزنیم برای ترک اعتیاد اینترنت. چاره‌ای نیست. این جزء آسیب‌هایی است که در کنار خودش آسیب‌های بسیار زیاد روحی، روانی، جسمی، جنسی، خانوادگی و اینها و عاطفی خواهد داشت. چی؟ زدن به اینترنت؟ خب خدا رو شکر. خدا رو شکر که هست. نه این خدا رو شکر که گذاشتن. خدا رو شکر. ولی این مسئله الان واقعا این مسئله مدرنی شده است. اگرم الان بگیم حالا 9% الحمدلله کمتر از 13% فلان 30% تایوان فلان جا هستیم، ولی با اون رویهی و سویهی و سویهی که در واقع داره حرکت میکند این جریان ما یه تعبیر توی چیز داریم، توی مباحث جمعیتی داریم، ضریب نفوذ، ضریب نفوذ اینترنت در ایران، ضریب نفوذ اینترنت در ایران بیش از 50-60%، یعنی در منطقه که بالاتر از همه هستیم، در دنیا هم جز اولی ها هستیم، یعنی ضریب اینترنت در جمع 12 میلیون زیر 18 سال فقط دارن از این استفاده میکنن. و جالب این که تو آمارهای ایران دخترهای ایرانی معدادتر از پسرها هستن. این هم علت چیز داره، علت اجتماعی روانی داره. دختر بیرون نمیان زیاد، حالا خصوصا مثلا دخترایی که حالا رعایت بیشتری هم میکنن بیرون نمی، تو خونه هستن. مثل پسرها آزادی تفریحی بیرون هم که ندارن، لذا مجبورن با اینا در واقع استفاده بکنن و اینم باعث میشود که این در واقع دخترهای ما بیشتر از پسرها معتاد بشن. سن هم هر چی پایین‌تر میاد معتاد بیشتره. خیلی نکته جالب، نکته میفهمم من عرض بکنم بفهم
جوانایی که به مدیریت زمان و زندگی دارن اینها بیشتر معتاد
مدیریت دارند؟
دارند، یعنی باید
شغل دارند، کار دارند، جوانی که مثل جوانای ما بینند کار دارند. آها، این نکته خوبه، آفرین. دقیقا میخواستم اینو بگم، حالا متوجه. ببین دوستان، خیلی جالبه. مرکز انفرماتیک ایران اون جایی که آمار این مسئله چیز رو میدن، اینترنت رو میدن، توی رده بندی کسانی که از اینترنت، تو نفوذ اینترنت استفاده میکنن، خیلی عزم دارم میگم هر چی آدم بیکاره، هر چی آدم فقیره، اینا بیشتر استفاده من این استا پس این استا، هر چی آدمایی است که فریفته هستن کمتر. 28% بالاترین نرخ استفاده از فضای مجازی در بین خانم‌های خانه داره. 28% کمترین مال اساتید دانشگاه و حوزه است. 1%, 2%. یعنی هر چی میزان فریفتگی بالاتر میرود، میزان استفاده از اینا کمتر میشه. هر مقدار آدم بیکارتر، به تعبیر ما مثلا خیلی اهمیت این مسائل ندن مدیریت اینها، یا اینکه حالا بیکارتر یا بدبختر بیچارتر باشه. من این استا برای اینکه با این فضاها آشنا بشم سالیان پیش اینا رو همه یه تستی کردم، دوباره حذف کردم، دارم ولی استفاده نمیکنم، خیلی برام مهم نیست. حالا این نکته خیلی جالبه براتون میگم، دکتر پروفسور مولانا 40 سال، الان میگه 50 سال شده، 40 سال وقتی برای ما درس میگفتن 50 سال آمریکا بوده. یک رئیس دانشگاه هست توی ایالت، کجا هست؟ ایالت آمریکا هست، بیبلیه یا همین ایالت معروف ایرانی هستن، کجا هست؟ ایرانی هستن، کالیفرنیا. بله، ایشون سال 76 برای ما تو مؤسسه اومدن، یه دوره این دعوت داشتن کردن، خیلی فشارده جامعه شناسی رسانه برای ما بگه اینا. بعد از ایشون وقتا مثلا تازه موبایل اومده بودن، گفتیم استاد شماره موبایل اینا، با ما موبایل ندارم. گفتیم چه پس شما چرا آخه؟ گفت که من پزشک قلب که نیستم، که تو خونم تلفن دارم، سر کارم هم تلفن دارم، تو مسیر از قومی واشنگتن تا خونم هم که میرم مثلا، یا مثلا اون جایی که هستم که میرم خونمون، اونم که من پزشک قلب نیستم ضرورت باشه من میرم دو تا تلفن دارم. حالا شما ببینید این رفتگرهای ما رو تو خیابون ببینید، نصف شب دو تا جارو میزنه 10 دقیقه پیام میفرسته، چند تا جارو میزنه دوباره مثلا. ببینید هر مقداری که واقعا نرخ فریخته ای یا میزان فرقی بالاتر بره، استفاده کمتره. توی این استایی که اینو خواستم، توی این استایی که من استفاده میکردم، وقتی یه بار استفاده بکنید، اگر کسی شما رو مثلا فالو کرده باشه یا فالو کرده باشه کسی رو، تبلیغات اون براتون میاد. دیدم یک آدمی که سواد نداره، فقط ثروت داره، آدم بی سواد، از نظر اجتماعی هم خیلی مثلا تو محله با خیلی اعتبار ندارین ها، این فعال ترین آدم در اون شبکه اینستا بوده. هر جا رفته کنار منقل گرفته تا رو دریاچه گرفته، شما اگر جنوب هر جا گرفته، اینها مثلا وارد شده مثلا برای خودش هیچی هم نمیگن ها، منو کباب یهویی مثلا، منو فلانجی یهویی، سواد که نیست الحمدلله. خب این مسئله باعث شده است که عرض کردم هر چکستانی معتاد نمیشن به مواد مخدر، اونایی که فرهیختگی بیشتری دارن با اون آسیب‌هاش آشنایی بیشتری دارن، ولی ممکنه آدمی هم باشه درگیر بشه ها. توی بحث اعتیاد هم همینجوری، آدم فرهیختگی که استفاده می‌کنه فضای مجازی مدیریت شده استفاده می‌کنه، لذا به اعتیاد هم گرفتار البته نمیشه. این آقای معترم که تصمیم رو مشاهده بکنید، این معترای جدیدی شکلی هستن، حتی اون وسیله که داره میکشه همینجوری. خب برای بعضی اومدن نخ گذاشتن، گفتن اگر یه آدمی باشه یک ماه بتونه به فضای مجازی دسترسی پیدا نکنه که محال البته، اون یعنی تحمل بکنه اون معتاد نیست. ما باور بکنه الان موبایل ما یه روز نباشه احساس میکنیم که خیلی چیز مهم رو از دست دادیم. یعنی گاهی شوخی میگه یه نفر میگفت که مثلا ناموسم رو بردن، موبایل شده بر ناموس من رو بردن مثلا پیدا نمیشه. خب این مسئله اینه که اگر واقعا آدم باید گهگاه برای اینکه مطمئن بشه یه تستی بده که معتاد شده یا نه، من به دوستان میگم چه کار بکنیم؟ میگم یه چند روز موبایل استفاده نکنید، یا اگه میخواید استفاده بکنید موبایل های اسمارت استفاده نکنید. همین موبایل نوکیایی هست که خیلی مظلوم هست بیچاره، از این قیمت کتک خور هست، خیلی آدم صبوری هم هست اینا، از این همین استفاده بکنید. یه موبایل آدم داشته باشه اسمارت رو برای یه هفته بذاره کنار که من احساس کنم درگیر نشنم، هر از چندگاهی لازم این تست اعتیاد رو بدیم که ببینیم معتاد شدیم یا نشدیم. تو ایران بعضی بچه‌ها شب تا صبح اینترنت دارن می‌زنن، نماز صبح هم در واقع خواب هستن کنار عرض کردم استفاده هم نمی‌کنن اینها. از جمله این آسمان تون آسمان خانوادگی ارتباطی و عاطفی باشه، اما آثارش یکی بی‌توجهی به نیازهای زیستیه. آقای مازلو یک جدول یک مثلثی کشته به نام مثلث مازلو روانشناسی، یا مازلو میگن تلفظ متعدد. ایشون یک مثلثی کشیده که مثلث نیازهای ابتدایی بشر، اون کفش که قاعده باشه نیازهای زیستیه، خورد و خوراک و اینا مثلا اینجوری هی میره بالاتر تا میرسه به اون رأسش که نیاز به احترام، پرستیژ، شخصیت اجتماعی، کرامت، حرمت نفس و اینها میشه. اون پایینی من دیدم خیلی چیز جالبی، یه نفر کشیده بود یک طنز تصویری که اون ما دیگه پایین‌تر از نیاز زیستی خواب و خورد اینا نداریم. اینا یه جدول یک خانه اضافه کردن نشون دادن وایفای، شارژ موبایل. یعنی این یک شوخی، یه طنز اما واقعیت داره. امروز بچهای ما مثلا مثالی که برام خانم براتون مثال زدم، دیگه واقعا خوابم یادش رفته. خواب بماند بعد از شهادت. دیگه اصلا خورد و خوراک ندارن اینا. یه آدم اینقدر با چیز کار کرده بود که غذا نخورد تا مرده بود یه چینی. یعنی اینقدر وارد این فضا میشن بی توجه به نیازهای زیستی میشن، نیاز زیستی خوردن، آشامیدن، حتی بحث نیازهایی که مسائل خانوادگی است، اینها رو اصلا کلا به آدما مثل معتاد دیگه یادشون میره، چنان در فضا غرق میشن که زمان نهار و شام اینها رو یادشون میره مثل آدمهای الکلی و معتاد اینا. خیلی از اینا از خواب، از کمبود خواب رنج میبرن. دوستان میدونن ما اگر نخوابیم ولی اینکه به زور خود ما را نگه داریم، این آسیب‌های روانی و جسمی و ذهنی بسیار زیادی داره. خب یکی از اینها بحث در واقع بیخوابی است که متأثر از فضای مجازی. اون خلل در این فضا وارد میشه. یعنی شما بهشون بگید مثلا یه ساعت برید نماز، مثلا مسجد، یا مثلا فلان کار خیر انجام بدید، حاضر نیستن اما پی در پی پشت سر هم از این کار استفاده می‌کنن و این مشکل وجود داره. ضعف ارتباطی که اشاره نمی‌کنم گفتم، روابط با اطرافیانم که عرض کردم اینها دیگه نمی‌خوام برگردم. تحریک پذیری عصبی، این خیلی مهمه. یک تجربه من چون جامعه شناسم اینجور خیلی تو رفتارها تعامل میکنم. ببین الان تو خیابون شما مثلا رانندگی دارید میکنید، یکم آروم را برید، وقف میزنم میاد با شما کلکل و چالش برانگیز بحث میکنه، میاد مثلا جلوی شما میپیچه، فوش به شما میده، یا مثلا میگه که فلان برو با ما مثلا تریدی داره تکون میده مثلا اینا. خیلی بی‌حوصله شده جامعه ما، خیلی بی‌حوصله شده است. یعنی نه صبوری نه بردباری. به خیلی از قتل‌ها، تجاوزها و ایجاد آسیب‌ها برای آدم‌ها برمی‌گره بعضی عدم صبر که آدم‌ها دارن. من یادم میاد همین توی پاکستان داشتم می‌رفتم، یه آقای جلو بود، دو تا با هم دیگه بحث کرد که این بره جا بره این جلو اینها، خلاصه این با هم دیگه کلکل کردن، دیگه این عقبی سرعت گرفت رفت جلوش ایستاد وسط بلوار، از ماشین پیادهش کرد، گلوشو گرفت خفش کرد ها، یعنی نزدیک بود این آدم بمیره. چیه جلوی ماشین پیچیده بود؟ خب یه علتش بحث عصبی و استفاده زیاد از فضای مجازی. خیلی چیز البته میتونه تنش عصبی ایجاد بکنه ها، اما تحریک پذیری عصبی این آدمایی که با این پایین فضا هستن خیلی بیشتر. اینا برمیگرده به تأثیری که اون نور، اون تصاویر، اون سرعت تغییر در واقع تصاویر روی سلول‌های مغزی آدما میگذاره، اون صبوری رو از آدم میگیره. خب بحث بعدی آسیب‌های جسمیه. اینا بحث‌های اخلاقی و عذابی که من مطرح کردم یا اجتماعی، بحث آسیب جسمی. آسیب جسمی یکی برمیگره به خود ماها، آدمایی که سنشون بالا هست. هر چی سنتون دوستان بالاتر بره، موبایل رو زیادتر تو دستتون میگیرید، احساس کلافی و سستی و لمسی در دستتون میکنه. نزدیک به قلبتون که میبرید، تپش قلبتون بیشتر میشه. حالا جوان‌ترها کمتر، کسانی که سنشون بالاتر میشه مثل ما داره کم کم در راه پیر میشن، اینها بیشتر آدم رو حس میکنه. خب این برای خود آدم‌ها تأثیر منفی داره. این برای بچه هم به نوع خودش. من برام خیلی مهم بود که پروفسور کی بود؟ سمیپور بود؟ سمیگی برای ایشون راجع به مسئله تأثیر چی داره؟ من دو تا مصاحبه دیدم. یک بار چندین سال پیشم سوال کردن آقا این اشعه رو آدم‌ها تأثیر داره؟ ایشون گفته بود هنوز ثابت نشده تأثیر واقعا داشته باشه روی اعصاب برام، چون تأثیر اعصاب برام روی حالا بقیه جاها دیگه نه، جاها دیگه مثلا سلول‌های دیگه نه. حالا اینو فقط ایشون عصبی رو گفت که ثابت نشده ولی آدم‌ها رعایت بکنن. خب این یه اظهار نظر. من باز دنبال گشتم ببینم، چون از من خیلی سوال می‌کردن، من دنبال کردم تا اینکه مصاحبه جدیدشون دیدم یک سال پیش. ایشون گفته بودن که برفرض ما بگیریم که تأثیر روی سلول‌های مغزی و عصبی آدم نداشته باشه ظاهرا، اما یه نکته مهم وجود داره، اونم اینه که ما برای اینکه صبح بریم سر کار یا سر درس باید آمادگی ذهنی داشته باشیم، فعالیت ذهنی برای کارکردهایی که نیاز به تدوین و جمع‌آوری و دسته‌بندی و نظر و اینا داشته باشه. کسانی که تا نیمه‌های شب یا بیش از حد از فضای مجازی استفاده می‌کنن، این تأثیر رو سلول‌های مغزی این آدم می‌گذاره و این باعث میشه که اونا رو خسته بکنن. اگر نگیم ضرر داره، اگه نگیم خسته می‌کنه و این آمادگی ذهنی که این آدم برای پردازش‌های نیازمند به فکر و ذهن که باید فردا انجام بده، این برش کمتر خواهد شد. چرا افت تحصیلی بچه‌های ما پیدا کردن برمیگرده به این؟ چرا آدم‌ها وقتی صبح دارن کار می‌کنن توی بانک حوصله نداره، دعواش می‌گیره با آدم‌های دیگه، یا اینکه مثلا این آدم خیلی سر حال نیست، اشتباه و در واقع اشتباهاتمون مکرر شده در این فضایی که نیاز به فکر داره. علتش چیه؟ یه علت برمیگرده به این که ما اون تمرکز رو نداریم. تمرکز به چی برمیگرده؟ خواب آرام و آسوده‌ای که شب به کار بردیم به اندازه و آسوده، نه اینکه خسته بکنیم سلول‌های خودمون رو. این آثار جسمی است. اما بچه‌ها، یکی از غصه‌هایی که من می‌کنم این است که می‌بینم بعضی موقع مادرها در حالی که بچه تو بغلشون هست، حالا بعضی مادرها مثلا ممکنه بچه‌شون هم شیر بدن، یا نه اصلا نه، بچه رو در آغوش گرفته و داره با موبایل استفاده می‌کنه. این واقعا یک جرمه، یک خیانته. بچه‌ها چون در حال رشد هستن، اینجا آوردم تحقیقات نشون میده که بچه‌ها چون در حال رشد هستن، تأثیر اشعه و امواج روی بچه‌ها بیشتره. امواج رادیویی واکنش بیشتری نشون میدن. لذا مادری که بچه رو بغل کرده داره کار میکنه با این در واقع با این وسیله، داره به بچه ولی ممکنه به خودش آسیبی نرسونه، اما به بچه داره آسیب میرسونه. توی سلول‌های مغزی او، سلول‌های رشد او، اینها تأثیر منفی داره. این مواسط بدنی است که داره. من با این حال اون جسمیار اونم راجع به همه ی هم شبکه هم فضای مجازی هم شبکه‌های مدل جمع‌آوری کردم. یکی بحث اینه که تیک‌های عصبی، چه تیک‌های دیر بعضیا شونه‌هاشون تکون میدن، چه چشماشون به هم میزنن، تیک‌های عصبی برای کسانی که از شبکه زیاد استفاده می‌کنن زیاده. بحث فشارهای عصبی که اشاره کردم، چشم درد که شایعه و در آینده بیشتر هم میشه، چون ما از 90 به بعد اینقدر نگاه به موبایل کردیم. موبایل از 70 اومد ولی چیزی نداشت که موبایل بیچاره فقط یه صحبت کردن بود. تا سال 81 باورتون میشه 81 پیامک وارد شد؟ ما پیش از 81 پیامک نداشتیم. بچه‌ای که 80 به دنیا اومدن فکر می‌کنن ما از زمان حضرت آدم علیه السلام، اون وقت ما مثلا پیامک داشتیم. پیامک سال 81 اومده، همین چند سال پیش اومده. سوشال نتورک ها سال 90 به بعد اومدن، 89 90 به بعد اومدن. لذا ما هنوز با یک در واقع غربالگری آسیبه های سوء بدنی هنوز ما برخورد نکردیم، ولی نسل‌های بعدی رو نشون میده. رکود فعالیت معده تر، اینو اگر تو جیبتون بذارید معده درست کار نمیکنه. چاقی و عدم جذب چربی به جهت عدم تحرکه، افزایش قند خون که مشخص اینو به خاطر عدم تحرکه، کم شدن فعالیت کلی بدن، مشکلات تنفسی، افتادن سر شانه ها به جهت اینکه آدم خم میشه یا پای رایانه میشینه یا اینکه مثلا داره اینجوری استفاده میکنه، آرتروز های انگشتی که عرض خواهم کردن که زیاد تایبن یا مینویسن، اینا به مرور زمان خصوصا وقتی که سن آدم بالاتر از 45 سال بره، اینا کم کم اون خودشون رو نشون میده. خارج شدن ستون و فقرات خیلی جالبه. تا توی ایرانی ها توی دخترها دارن غربالگری قامت میکنن، توی مدارس بهداشت این کارا میکنن که دخترها یعنی مادرای ایرانی آینده اون ستون فقراتشون در واقع راست باشه و دقیق باشه، در واقع تراز باشه، حالا یا اون حالت این اسمانندی طبیعی خودشو حفظ بکنه. راجع به دخترها به جهت اینکه رو بحث زایندگی دخترها تاثیر داره این کارو دارن میکنن، اما در آینده پسرها ما کسی تو فکر پسرها نیست که آقایونم که اصلا دکتر نمیرن، ما هم که دکتر میدیم خانمامون مجبور میکنن برید دکتر، مگر دکتر نمیریم که، مرد که دکتر نمیره که. خب حالا این باعث میشه وقتی که ما داریم به اینترنت نگاه میکنیم آدم کوز میکنه در واقع کمر و خودش خم میشه، این باعث میشه که ستون فقرات در واقع حالت طبیعیش خارج بشه. بازی های راهنمایی به سبب اینکه صفحاتشون گرافیک بالا دارن، تنوع دارن، سرعت زیاد دارن، اینا باعث میشه روی مغز اعصاب بچه‌ها تاثیر بذاره. مغز ما تا حدی کشش سرعت تغییر صفحات و رنگ‌ها رو داره، بیش از اون اگر باشه قاطی میکنه یا به تعبیری در واقع میگن که هنگ میکنه. این الان تو بچه داره اتفاق میفته، یعنی وقتی حالا شاید آثارش الان پیدایی آدم نتونه درست ببینه ولی اینکه متخصص باشه، اما این تغییر سریع رنگ‌ها و گرافیک بالا میتونه این روی بعض مغز اعصاب تاثیر داشته باشه. کمر کمر که دیگه الان شایع شده ماشاءالله که ما خم میشیم و استفاده میکنیم. ژاپنی‌ها هم دیدم تصویر گذاشته بودن روی میزشون، شما شاید دیده باشه مدرسه اینا یک دقیقی آهنی چیزی گذاشتن جلوی بچه‌ها رو میز مطالعه ها که جلوشون هست که بچه خیلی خم نشه، برای اینکه برای آینده بچه‌هاشون و نسلشون اهمیت قائلن. ما خیلی این مسائل وارد نشدیم، اینا باید دقیق میشه. دردهای شدید دست جهت آرتروز که ارزیدن، دردهای شدید گردن و سر و گردن که باعث همین چیزها میشه و کیسهای موضعی، اینا همش برمی اینا میتواند متأثر باشن آسیبهای جسمی فضای مجاز. خب اطلاف وقت، ببینید ما امروز با یه بحثی در مدارس، اونا که با مدارس آشنایی دارن میدونن، یعنی حالا ما بچه‌مون هم داریم میفهمیم دیگه، اونم بحث افت تحصیلی بچه هاست. یکی در واقع اهداف وقتی است که بچه ها ما تو فضای مجازی دارن و یکی هم اهداف وقتی است که مردها و خانم ها و آقایون ما تو این فضاها دارن. حالا من دو تا قسمت رو بحث بکنم. توی بچه ها یکی از علت عمده افت تحصیلات بچه ها اینه که بچه ها به جهت استفاده زیادی که میکنن مغز و اعصاب خسته میشه و اون فرایند که نیاز به جمع‌آوری اطلاعات داره، نیاز به تمرکز داره، تفکر داره، تلخیص داره، در واقع دستمنی مطالب داره، استدلال داره، استنتاج داره، نقد و بررسی داره، این فرایند که تو مغز ما اتفاق میفته. کسانی که زیاد از این استفاده میکنن اولا فعالیت‌های مغزی ما رو در واقع مختل میکنه و این باعث میشه خیلی تعادل نداشته باشیم. مردها کلا طبیعتاً چند دیدید که آقای من که اینجوری هستن، شما این چرت به خاطر پیرمردی باشین ها، ولی خانم هم مثلا میگه 10 چیز شما بگی مثلا بگی، معمولا 2 تا 3 تاش یارم میره. یه بخشش برمیگره که مردها کلا ذاتاً ریزبین نیستن، خیلی دقت ندارن. یه بخشش برمیگره به اینکه زیاد آدم که استفاده بکنه این تمرکز رو خصوصا سنم که بالا میره تمرکز رو دست میده. یه بخشش هم رو بحث دانش آموزیه. رو بحث دانش آموزی افت تحصیلی ایجاد شده که عرض کردم مطالعات کمتر شده به جهت اینکه ذهن آدم ذهنش آمادگی نداره. یه بخشی اینه که وقتی که آدم زیاد از این فضا داره استفاده می‌کنه، اگر استفاده بینه بکنه یه مسئله، یه مسئله که استفاده غیر روشمند بکنه اونم مسئله دیگه است. جوانهای ایرانی استفادهشون از فضای مجازی غیر روشمنده، منطقی نیست. یعنی وقتی فضای مجازی میره ممکنه یک سرچی برای یک مسئله علمی بکنه، اما بقیهشون میره یا بازی پلی استیشن یا بازی‌های آنلاین بازی میکنه، یا میگه دنبال مثلا اتاق‌های گپ‌روم‌ها، یا برمیگرده چت‌روم‌ها، یا برمیگرده به در واقع فضاهایی که مثلا حالا دوست دختر دوست پسر، یا فضاهای رنگی‌تری وجود داره، مثل اینکه مثلا چه کسانی میخوان ازدواج دائم بکنن، ازدواج موقت بکنن. حالا تو از جمهوری اسلامی بلاد به جمهوری اسلامی بعضی این سایت‌ها بسته است، مثلا آدرس و تلفن و اینا هم مال بعضی از در واقع کارهای کاذب غیر رسمی مثل روسپیگری‌ها اینا تو فضای مجازی وجود دارن. و این و حتی سوء استفاده هایی که میشه همین توی حالات یاد دادن بعضی شیوا بده آدم بگه، ولی خب شاید بهتر از من دوستان بلد باشن. ببینید ما حزب الله اگه میخوام مثلا یک فیلم خدا نکرده زبانم لا مبا که من چنین بشم بگم اینها، اگه کسی میخوام مثلا یک فیلم اونجوری ببینه، خب ما که نمیریم، کسی به ما فیلم که نمیده، ما بریم مثلا اون مغازه هاست از اون ویترینشون حزب الله ان، زیر ویترین غیر حزب الله ان بری، میگه یا جاسوسه یا حالش خوب نیست، پارساشو نخورده، با ریشش اومده مثلا یا با خانم با این حجابش اومده دنبال این فیلم با. اما خیلی راحت چرا این کار رو بکنه؟ آدم میره توی اینترنت توی یه قسمت مثلا اونایی که فیلم‌های خارجی هست می‌خرید، اینقدر به شما اعتماد دارن اینها که پول از تو نمیگیرن. 10 تا از بهتری به لازم اون البته فیلم‌های 6 تا 4 رو شما استخراج می‌کنید، تیک می‌زنید، 2 روز بعد فیلم میاد دم خونتون با کمال احترام، پاسی غیر رسمی، نه پاسی دولتی، غیر رسمی میاد می‌شمارید، بعد 5 تا 10 تا به اون میدید. رو به روسترین فیلم ها و بدترین فیلم ها دم خونتون وارد میشه، بدونی که شما با اخلاص، بدونی که هیچ کسی بفهمه، فقط خدا میدونه، هیچ کس متوجه نمیشه. یه آقای این آقای طلبه بود، دوستان بود، میگفت که من یه روزی در خونه ما رو زدن، آره این دیدین حزب الله چه دیگه غیر از این حزب الله، گفت خونه زنگ زدن رفت اینا پستی اومده، پستی رسمی اومد که این سی دی برای شما آوردین. گفتم من درخواست ندادم سی دی، گفت مگر آقای فلانی نیستین آدرس؟ گفتم چرا آدرس اینا؟ بعد گفت که حتما کسی در خونتون بر... گفت رفتن به پسرمه، پسرم 4 و 5 ابتدایی رفته یه سی دی بخره، رفته آنلاین درخواست سی دی، رفته توی اینترنت مجازی درخواست سی دی داره، آدرس داره، پولم که نمیگیرم اونجا، چون خیلی اعتماد از این چیزا اعتماد دارم، ولی چیز مهمتری باشه اعتماد ندارم، اعتماد دارم. اومدن رفته یه سی دی برای خودش خریده، پستی آورده داره. حالا اگه پدر نبود یا این فیلم دیگه بود چه اتفاقی میافتاد؟ بچه وقتی میگردن همه جا میگردن و به لطف ذهن و هوشی که بچه های امروز دارن، در واقع اون تسلط بچه ها و آمادگی بچه ها برای درک و فهم فضای مجازی، چه بحث های نرم افزاری چه بحث های سخت افزاری، بیشتر از ما هست. من طلبه میشناسم که واقعا هیچ چیزی بلد نیست، میخواد پانامو بنویسه بلد نیست تایپ بکنه، اما دخترش یا مثلا پسرش سن جوان اینا در فضای مجازی تو همه اپلیکیشن ها یا فضای مجازی حضور دارن و مدیریت ترین فیلم های هم برای خودشون مثلا دانلود میکنن، اینا اینجوریه هست. این اتفاق داره میفته. وقت ما متاسفانه هم بزرگان ما ایرانی های ما هم بزرگان هم جوان همه چون غیر روشمند هست، چون در واقع مدیریت شده خواسته های ما نیست، اینا استفاده های غیر روشمند کنن و این واقعا ضعف بزرگیست. یه مسئله مشکلات روابط زناشوییه، این دیگه خیلی مهمه و اشاره البته با مثال هایی کردم، ولی اینجا مقداری مفصل تر بگم. فضای مجازی فضای رمانتیک عاشقانه خیلی خوبه، آدم ارتباط عاشقانه داشته باشه با به همسر خودش مشکلی نیست، گاهی ایمیل بده، گاهی عکسی که رفته یه جایی. من نامه حضرت امام رو می‌خوندم، اولین نامه که زارن توی صحیفه عمری یا همون اولشون است که ایشون تشریف بردن لبنان زمان رضاخان، بعد کنار سوار لبنان حالا می‌خواستن برن حج اون هم کجا می‌خواستن برن، دیدن که خیلی جا قشنگه، عروس و خاورمیانه است دیگه، نامه می‌نویسه به خانمش تصدقت، حالا به این مضمون تصدقت اینجا خیلی زیباست اما کاش تو بودی، برون تو مزه نمیده. بابا یه آدم وقتی که زن عالم حساب میگردن، امام داره میگه تصدقت فدات به به تعبیر حزب الان دیگه اون حزب الله مغیر حزب الله خورون برن فدات بشن مثلا، این اینجا خیلی زیباست اما تو که نیستی. خب الان از این فضا وای میره کنار درگاه میره یه شرکی تبلیغ عکسی از خودش میفرسته استفاده مون چه داره، اما در کنار اون چیزهایی که واسه استحکام روابط خانوادگی و عشق اینها میشه، البته فضای مجازی مخاطراتی هم ایجاد کرده. یکی از مهمترین مخاطرات یا اگر بگیم حداقل اینه، بیس این است، این است که ما تردید و دودلی ایجاد کردیم بین زن و شوهرها. من یه مشاورم، بعضی مواقع بعضی استان ها مثل استان البرز، مثل استان تهران، باور بکنید برای آسیب شناسی خانوادگی آدم اشکش در بیاد. من رفته بودم برای کرج آسیب شناسی خانواده میره 33% بالاترین نرخ طلاق توی کرج و استان البرز است و تهران، بعد دیگه متوقف به استانهای همدان مازندران و گیلان، کمتر از گیلان. باور بکنید شاید 95% سوالایی که میکردن خانم‌ها این بود، من متوجه شدم همسرم با یه زن دیگه ارتباط داره چیکار باید بکنم. خیلی غم انگیزه اینا که روز اول عاشقانه کنار هم علاقه من شدن، دوست شدن، با هم دیگه ازدواج کردن، الان داره میگه که مثلا همسرم اینجوری، من موندم با چیکار بکنم. یکی از مشکلات عمده که ایجاد شده حداقل ایجاد شک و تردیده. یکی از مسائل همین خوف گذاشتن. ببینید وقتی آدم ریگی در کفشش نیست، مشکلی نداره، قفل هم نمیذاره. اگر میخواد قفل بذاره بزنش میگه قفلش اینه. لذا اگر کسی اعتقاد دارد که مثلا چیزی با کسی ارتباط نداره یا عکسی یا تصویر بدی نیست، روی اوپن تلفنشو میذاره، زنگ میخوره، فهم که بخوره همسرش، همسر خیلی احساس نمیشه. وقتی ببینه چیزی نیست میگه بیا تلفن داری، پیام اومده برات. اما وقتی شک بکنه وقت دیگه هیچی. الان ما شک و تردید در خانواده‌هامون زیاد شد. الان خواهم گفت که درصد زیادی طلاقی که داره در سال 95 و 4 و 5 شکل گرفته، اونا گفتن مستقیما تلگرام فارسیوان خصوصا تو شبکه‌های ماهواره‌ای فارسیوانه. فارسیوان اومده چیکار کرده؟ اومده دو تا تلویزیون دوستان، دو تا شبکه ماهواره‌ای با متخصصی و روشمند و هدفمند در این 7-8 سال اخیر تولید شده. یکی من و توه، یکی فارسیوانه. اون محوریت فارسی تو برسن به شبکه فارسیوان، محوریتش حریم زدائی و قبض زدائی از روابط نامشروع بین زنها و مردهاست. لذا غالب فیلماش اینجوریه که به تحلیلی که ما از فیلماش کردیم، غالبش این هست که میخواد جلوه بدهد خیانت زن رو به شوهر طبیعیه. یه فیلمی هست به نام، اسمش هم یادم رفت متاسفانه، ویکتوریا. یه فیلم هست به نام ویکتوریا. این ویکتوریا محور این فیلم یه زن و شوهرن، یه میان سالن، یه مرد و زنی که مثلا 50 سال سنشونه. این دو نفر عاشقان هم دیگه رو دوست دارن. بعد یه روز مرد زن میاد خونه، میره متوجه میشه که آقاش مردش با خانم جوانی که تو خونه کارهای انجام داد، کارهای مثلا خدمتکار خونه بود، ارتباط داره، ارتباط جنسی مثلا داره. خیلی ناراحت میشه، خیلی ناراحت میشه، میگه که من که وفادار بودم بهش، چرا این کارو کرد؟ واقعا من مگه کم گذاشتم برای؟ چرا؟ با خودش فیلم اینجور پیش میره که این کلنجام رو با خودش که چرا اینجوره. فیلم این میاد اینجا زنجیر رو به دست میگیره، او رو جهدی به این سو میگه که ببین که تو متن بیاره، تو پروپاگانداها متن نیست، فکر تصویر فیلم ذهنیته. میگه که وقتی شوهرت با تو وفادار نیست، تو چرا باید با شوهرت وفادار باشی؟ چی گفته باید وفادار باشی؟ تو هم برو مثل او باش، آدم آزاد. بله اگه او نبود تو هم نبود، حالا که او بوده تو هم باید بود باشی دیگه. بعد میگه که نشون میده که این هم میره با یه پسر جوانی که از خودش جوان‌تر است با ارتباط جنسی برقرار میکنه. چرا این کارو میکنن؟ میخوان این جریان این بوده. ببینی محور قدرت و حفظ فرهنگ ایرانی است و میدار خانه ایرانی بدون هیچ چکی زن اون است، بدون هیچ چکی. خیمه خانه زن، اگر خیمه خانه خمود بشه، فاسد بشه، کل خونه خراب میشه. تو تحقیقات بررسی کردن اگر و تجربه اینو ثابت میکنه، اگر توی خانواده مرد خراب بشه، زن با ایمان باشه، خانه رو حفظ میکنه، بچه رو در آغوش خودش میگیره، زیر پروبال خودش میگیره، گرمای خونه رو حفظ میکنه. من دیدم این آدمای مردای لاابالی زنشون با ایمان بچه رو حفظ کرد. اما اگر برعکس زن خونه فاسد بشه، یعنی خیمه خانه خموده و خمیده بشه، و وقتی که نه دیگه خونه نمیمونه. خب اینا دیدن که اونا قرار این کارو میکردن، دختر موبور پسر اروپایی بیرون از خونه ارتباط داشتن با هم دیگه، یعنی که نمیشه که اینجوری بشه که ایران زن ایرانی پسر دختر ایرانی همزاد پنداری با این در واقع هنرمندا نمیکنن. لذا اومدن شباهت اون صحنه سازی کردن برای شباهت ایرانی. فیلم ها رو از کشورهایی که به ایران نزدیکه یا تناسب فرهنگی با ایران داره انتخاب کردن. ترکیه، ترکیه هم مسلمانه هم مثل ما موهاشون تیره است، مثلا مرداشون شبیه ما، زناشون شبیه ما هستن. یا از کلمبیا، کشورهایی که موهاشون تیره باشه انتخاب کردن. یک مسئله. دو اینکه فضا رو به جایی که دوست دختر دوست پسر بیرونی باشه، اولا از خونه گفتن زن خراب بشه حل مسئله. لذا الان بس فساد خانم های تو خونه دارن کار میکنن. و سوگمندانه باید بگم که این اتفاق داره میفته و این اتفاق توی بیرون داره میفته. در اصل هم در گذشته اگر ما این مسئله رو برای خیانت های مردانه داشتیم، امروز خیانت های زنانه داره اوج میگیره زیاده. و ما بارها میبینیم و ما میگن صحبت میکنن، طرف خودش میگه من این کارو انجام دادم. خب این مسئله اگر هم به اون حد نرسد، بحث اصلا تردیده. یکی این بود، یکی بحث منوتو. منوتو البته توی خوبزورایی از روابط غیر زناشو البته اونم هست، مثلا بحث گوشت خوب خوردن، اون به فرمایشانی که مثلا ایجاد میکنن تولید کردن، مثلا میاد گوشت خوب میاره، میگه که ذبح نشده، میگه تو دو نفر میگن آه تو اگه گوشت خوب گوشت رو اگه ذبح بکنن میخوری؟ یکی میگه باره برای من فرق نمیکنه، حالا سرش برده شده چه ذبح شده میشه چه نشه، رو به قبله باشه نشه، من میخورم. به این یکی میگه، میگه نه من نمیخورم. بعد این رو میخواد آدم متعصب نشون بده، این آدم روشنفکر، فرقی نمیکنه، گوسمند گوسمنده، بسم الله بگی نگی، قبله باشه نشه، نصر مشکل نداره. خوبزاده از روابط اینجوری. یا شراب میگه مثلا میشینه شراب میاره سر صبح، یه نفر میگه که تو اگه شراب سر صبح باشه میشینی؟ میگه که نه من نمیشینم. یکی دیگه میگه که من نمیخورم اما میشینم. این در حالی است که در فقه ما است که اگر اون غذایی که سر سفره است بخورید ولی شراب نخوری حرامه، غذا غذا حرام نیست، نباید بخورید. این مسئله اینه. خب اینا رو ساختن تو عمرن تو بحث شبکه‌های اجتماعی. تو شبکه‌های اجتماعی توی اینستا خیلی با سودمندانه عرض بکنم که امروزه در گذشته ما در گذشته خانم ها معمولا عکس خودشون رو نامحرم نمیدونن با چادرش هم، حتی اون آلبوم هایی که داشتیم مثل یک جوشن بسیار، مثل یک دژ مستحکم در واقع میبستیم توی کمد میذاشیم کسی نگاه نمیکرد. امروز به استاتوس و در واقع به تعبیر استاتیو تلگرام، حالا واتساپ یک دونه میشه عکس نمیشه بزنه، اما تو واتساپ نه، طرف نور آلبوم خودش رو گذاشت، خصوصا تو شبکه‌ای که خانم وجود داره. من مخالفم شبکه‌های اختلاطی غیر ناش غیر آشنا باشه. تو شبکه‌ای که مثلا طرف غالبا خانم هستن، گاهی آقایونم میرن، خانم هستن که تصاویر کاملا شخصی خودشون رو، یعنی صحنه‌ای که فقط مردش میتونه ببینه اونجا میذارن. خب بعد حالا گاهی تصور میکنه خب این که دوست من خانمه، دوست تو خانم، شوهرش که خانم نیست، پسرش که خانم نیست، اونا هم نشون بیدن. بعد اون حساسیتی که در واقع شما روی نامحرم دادی، اون زن چون همجنسه روی نامحرم نده، فکر میکنه اونم که داره نگاه میکنه شوهرش هم همون حسا داره، اصلا تحریف پذیر براش نیست، اینا داره شکل میگیره. خب این بحث این باعث میشود که عکس ها که در واقع دیده بشه، خدای نگرده علاقه مندی ها ایجاد بشه. ما توی فضای واقعی مشکل رو داشتیم. یه پسر جوانی بود 24 سالش بود، یک دختر مثلا 4-5-3 سال هم داشت. این مدت رو دنبال من می اومد خیلی وقت پیش از شبکه، تو فضای واقعی پیش از قبل از 90، به من گفت آقا ازدواج موقت با دختر جایزه یا نه؟ من گفتم که نه جایز نیست، سخت گیری میکنم میگم نه به دلائل. گفت هیچ کس، گفتم نه اجازه نیست. بعد رفت چند بار اونم گفتم، بعد یه روز بود اونم من رسید که آقا آقا صبر کن، شما که گفتید که ازدواج موقر با دختر باکره جایز نیست. گفتم الان هم میگم. گفت یا آقای گفته آقای فلانی فلانی میشه. بعضی آخوندن آخه روانه هم لو میدن، خوب نیست دیگه. بعض واقعا نباید بگی بعضی چیزها رو، باید کلی بگی آقا متناقش اینه، کلیش اینه مثلا. گفتم که منم اونو که شما گفته منم میدونم، تو چرا میخوای خانم تو طلاق بدین؟ گفتم چرا حرفو میزنی؟ گفت یه دختری همسایه ما هست میخوام باش دوست شده، میخوام باش ارتباط داشته باشه. گفتم اون مگه تو زن نداری؟ گفت زن دارم، اما زنم زیبا نیست، حالا به تعبیر خودش زنم خوشگل نیست. گفتم که آقا کجا فهمیدی زنت خوشگل نیست؟ اون وقت مگه تو زنای دیگه رو دیدی؟ گفت آره. گفتم چه جوری دیدی زنای دیگه رو؟ گفت تو جمع که میرین میشینیم کنارم با دوستان رو ببینید، این نکته است برای ما، واقعا زندگی ما طلبا زندگی خوبی است، حفظ حریم ها به اندرونی بیرونی خیلی مهم بوده، فضا سازی ما دیگه اسلامی نیست، حتی این کالبد ساختمانی ما هم دیگه واقعا حالت اسلامی داره خارج میشه. گفتم که مگه شما میگو؟ بله ما با دوستان میشینیم کنارم که میشینن، بعد خانماشون هستن، ما هم هستیم، من نگاه به خانما میکنم، بعضی خانما از زن من زیباتر هستن. حالا بیاید تو فضای مجازی پیاده بکنید، تو فضای مجازی انبا تصاویر دیده میشه. شما تو اینستا برید، آدما رفتن اصلا در گذشته حریمی حرمتی نامحرمی چیزی، الان اندام های برهنه خودشون رو توی در واقع اینستا میذارن، حالا تلگرام و بعضی آدما، حالا تو تلگرام صد بسته، تو اینستا نه، تو فیسبوک اینستا نه، آشکارتر طرف رفته بیرون حداقل روسریشو در آورده، یا آقایی هست مثلا با یه شیوه خاصی مثلا عکس گرفته. اینا باعث میشه که مرد در واقع در گوشه زنه، زن در گوشه مرد ببینه، این تردید ایجاد میکنه. جالبه، من یه برنامه چیز دیدم، یه برنامه دوربین مخفی دیدم از خارجی‌ها، البته کیفیت خوبی نداشت، اونو پوشته در واقع اون مسئله مهمش پوشته بود، ولی میخوام بگم خیلی مسئله مهمه. الان ما فکر میکنیم که ما برامون بحث غیرت برای ما مهمه، اینکه کسی مثلا نگاه به زن ما نکنه، زن ما به کسی توجه نکنه، اینو فقط مال ماست، مال خارجی ها نیست، اینجوری نیست. در دوربین مخفی نشون میداد که دو آدمای خاطو اروپا در وسط آلمان بود، احتمالاً انگلیس یا در واقع آلمان بود، اونجا نشون میداد که یه خانمی وضعیت خوبی نداشت، بعد میومد جلوی این مرده، بعد اون زنش زن این مرده میومد مرد خودشو میکشید، میگفت برو بریم بیرون. یعنی خارجی که خودش همه چیز در آشکار داره میبینه، روی همسر خودش غیرت داره، با اینکه اونا غیرت زدایی هم شده ها. حالا بگیره تو جامعه ما، مایی که پوشیده بودیم تا حالا، حرمت داشتیم تا حالا، اگر در فضای رئال خودمون رو جلوه‌گری نمی‌کنن زنای ما که متأسفانه زنهای جامعه ما یه بخش دارن اینجوری میشن، اگر جلوه‌گری نمی‌کنن اما تو فضای مجازی این کارو میکنن، در زیر پوست شهر و نه در بالای پوست شهر، ما شبها و روزها با فضاهای روبرو هستیم که هیچ با توش حالت عادی ما نمیبینه. خب این باعث شده که شک و تردید، لذا فکر میکنم درصد زیادی 35% درصد از خبران فیسبوک گفتن که ما در واقع فیسبوک روابط رمانتیک بین زن و شوهرها رو، یعنی ما رو روش تاثیر گذاشته و ما همسرام رو کنترل میکنیم. این یکی از علت ها. شما فکر میکنید مثلا چرا توی سروش بعضی مثلا ایرانی ها نمیان؟ یه علت عمدهش اینه، در سروش شما نمیتونید هنگام آنلاین شدنتون رو پنهان بکنید. اینو اگه بردارن خیلی ها میان، برای که ما یه ملتی هستیم این کار رو میخوام انجام بدیم، کسی هم نفهمه کی هستیم، کی میریم، کی میان. تلگرام میتونی پنهانش بکنی، واتساپ میتونی پنهان، اما تو سروش نمیتونی پنهان بکنی. لذا هر ساعتی از هر سالی که ما الان دوستانی که دارین مثلا پاکرام مال چند سال میشه میگه ساعت چنده، فلان ماه چند سال پیش وارد بوده، نشون میده کی شما بودی. خب این مسئله کنترل، لذا سعی میکنن پنهان بکنن، اما مگه قابل پنهان کردنه؟ پنهان شدنی نیست. حالا تو پرانتز میگم چون فضا فضای عمومی است دلم نمیاد بگم، ولی باز دلم میاد که نگم مسئله. اونم این است که این فضا حتی در بین بعضی از شغل‌های مقدس هم وارد شده، اسم نمیبرم، ولی بعضی بودن مثلا یه خانمی بود، همسری داشت، شغلش شغل خوبی بود، شغل مقدسی بود تقریبا. ایشون میگفتش که ما بعد از کلاس ایشون عشق میریخت، شروع کرد گریه کردن توی یک کلاس اونا. بعد گفتم چرا گریه میکنید؟ میگفت که من چیزهایی توی تلفن در همسرم دیدم که اصلا باور کردنی نیست. فقط زن و شوهر اگه به هم دیگه بگن، به نامحرم نمیگن، به مثلا به فلانی گفت. بعد وقتی من دارم به شوهرم گفتم، یه مقدار کنترل کردم، بعد بهش گفتم که خب تو چرا این کارو میکنی؟ گفتی من مشاورم، میخوام راهنماییشون بکنم، برای راهنمایی کردن نیاز باشون ارتباط تنگاتنگی پیدا کنم. ها یه توجیهه. حالا چه چیزی ایجاد کرده؟ یکی از وجود تو فضاهای مجازی. بله ما هم داشتیم، تو فضای واقعی هم ارتباطات ناهمگون وجود داشته، اما در فضای مجازی این کار راحت‌تره. ما در من یادم میاد خیلی باز مامان خانم اینجا هستن، ما اول انقلاب یادم میاد زمان جمع برادران اراذل و باشی که زمان ما بودن، می‌خواستن مثلا دوست دختر دوست پسر، اینا خب کم بود البته ولی بودن. باور بکنه این نامه رو می‌بینید، نامه رو می‌نوشتن، البته دوستان شاید دیده باشن، تجربه داشته باشن که سنش اینا چالدا می‌کرد، نامه رو مینداخت جلوی اون دختر خانم، اگر بسیجی پیدا نمی‌شد خیز 3 ثانیه‌ای نمی‌رفت، نامه رو نمی‌قابید، نامه به دست این دختر بیچاره می‌زد. اونم با عشق آه فردا صبح ساعت 7 بعد از صبح مثلا میومد جواب اینا میداد. اما امروز در خصوص در این لحظامون، آدم در خصوصی در لحظات در همون دستویر زیر پتو کجا، جایی که هیچ کسی جز خدا و اینها خبر نداره، ارتباطات وسیع شده، آسان شده، سهل شده، و این باعث شده شک و تردید زیادتر بشه. من فکر می‌کنم اگر ما کار بکنیم که چه طلاق‌ها چرا تو جامعه ما زیاد شده، بی‌اعتمادی تو جامعه ما زیاد شده، این بی‌اعتمادی اگه شیفتش تو جامعه یه چیزی، شیفتش تو درون خانواده ایرانی شکل گرفته، این بی‌اعتمادی برمیگرده به این راز و رمز حرکت کردن در تعامل با فضای مجازی. ببینید مثلا موبایل یعنی از موبالیزیشن گرفته شده. موبایل یعنی چی؟ یعنی حرکت. موبالیزیشن یعنی حرکت کردن دیگه، حرکت کردن. نمیدونم چه سری خدا، چه معجزه خدا به کار برده در این که تا زنگ میزنه بلند میشیم حرکت کنیم میریم بیرون. تلفن ثابت بیچاره سیم داشت، اگه می‌خواستیم بریم می‌خورد زمین نمی‌شد بریم. اما این موبایل یه جوری شده که ما تا تلفن بلند میشیم میریم تو خونه، بلند نشیم آقا، چرا بلند میشیم؟ بشینیم همسر ما گوش بده من دارم چی میگم. ما اگه مشاوریم، پانامه داره با یه خانمی، باشه خانم باید بشینه اینجا ببینه، این اعتماد رو بالا میبره. پیامت میاد، خانم یه نگاهی به من کی پیام داره اینها، کنترل بکنه، رو اوپن باشه. هر مقداری که ما اوپن باشیم خودمون با همسرانمون و تو جامعه اینو ما گسترش ترویج بکنیم، ما بگیم اگر کسی ریگی به کفشش نیست، خفلی هم به موبایلش نیست، روی اوپن میذاریم بیاد ببینه. این کنترل خیلی خوبه. خو انفسکم و اهلیکم نارا، ما وظیفه داریم اهل خودمون مواظبت بکنیم. نمیخوام بگم کنترل محسوس باشه که مثلا به جوری که اون آدم احساس کنه به من دیگه اعتماد نداره، نه اینجور نباشه، راجع به بچه‌ها، راجع به همسرم، اما کنترل باید باشه. ما وظیفه با کنترل داریم، کو وظیفه این کار بشه. چی؟ که بگم و اینها را که همسر من متوجه بشه. من نگفتم جزئیات و مردم بگیم ها، من گفتم که جوری نباشه که شک و تردید ایجاد. اگر همسر من در من شک و تردید بکنه، حتی وقتی دارم مشاوره واقعی میدم هم به من شک داره، اما وقتی که اعتماد رو جلب کرده باشم کلا، بدون من آدمی هستم این تیپی، خود نگهدار، حریم نگهدار، مواظب، این وقت اگر من مشاوره میخوام بدم قبول میکنه، حساسیت نشون نمیده. میگه مشاوره داشت. من خودم گاهی مثلا پیش مشاوره میکنم به همسرم هم به هیچ وجه نمیگن. خودش هم میدونه بهش نمیگن. جزئیات آدمو روان واران. حالا مثلا یه آدم میگه چی بود یه آدمی من نه من چون من مشاوره خودمو نمیشناسم. نه من میشناسم نه خانمم میشناسه. اونا گفتم یه بنده خدای بودی مشکلی وجود داشت. ممکن. تازه بعضی مشکلات اصلا نباید گفت به جهت اینکه روی آثار سوی روی خود همسر ممکنه داشته باشه. بله من قبول دارم منظورم این نبود که پنهان کاری بکنیم برای اونها. این منظورم نبود. منظورم بود که کاری نکنیم مشکوک عمل بکنیم. ایجاد تردید بکنیم برای دیگران. حتی من بگم دوستان ما هر مقداری که حالا تو بحث مشاوره و پنهان کاری که اسمش نیست حفظ حریم مردمه ولی کلا بحث های حریم ها ما اگر حریم ها رو نمیخوام بگم تحقیق همه جایی اما کار بکنه حریم ها در همه هم در فضای واقعیمون حفظش دانشگاه همون ارتباطمون خانم تدریس برای خانم بکنه خانم مشاوره برای خانم بده تا اونجا واقعا که امکان داره و حتی تو فضای مجاز چه واقعا لزومی داره ما گروهامون تو بعضی شهرهای کوچیک میبینن گوی منم عضو من بیرون میاد چه واقعا لزومی داره که دختر و پسر بسیج حزب اللهی با هم دیگه باشن لزومی واقعا نداره گوی خانم ها شوخی میکنن یه ادبیات خاصی دارن و خانم عربی خاصی برای مرد میخواد برای جذابیت ایجاد کنه مرد میخواد یه شوخی بکنه با مثلا با یه دوستش دیگه اونم بشنوه به نظرم هر چی تحقیقا بیشتر باشه راحت تره تردید اون وقت کم میشه اعتماد اجتماعی هم بیشتر میشه خب این مسئله اینه یه نکته مهم تو بحثا اینه که تو بحثی که مشکلات زناشویی یکی پس بحث بین خود رابطه خود آدم با همسره یه مسئله این است که یکی از سادگی که بعضی از آقایان و خانم‌ها به کار می‌برن این است که فکر می‌کنن چون فضای گمنامی و مجازه دیگه آدم‌ها در پس پشت پیام‌هایی که حضور دارن خود آدم رو دیگه نمی‌شناسن و آسیب نده و قربانی نده اینجوری نیست بعد اونایی که می‌خوان قربانی بگیرن به گونه‌اش قربانی می‌گیرن لذا یه مدت اینا با هم دیگه حرف میزنن تعامل میکنن بعد میگه خب غریبه است دیگه وقتی که با هم صحبت میکنن یه علقه ممکنه ایجاد بشه آدم دیگه علقه ایجاد میشه خصوصا خانم‌ها که تحریک پذیری و انعطاف عاطفی بیشتری دارن ببینن وقتی که این انعطاف بشه رازهای هم دیگه رو برای هم دیگه میگن میگه خب این غریبه است چی میدونه من رازو بگن اما کم کم مزاحمت ها ایجاد میشه و اخاذی ها ایجاد میشه و یه خانمی بود یه بزرگه و خدا کنه تو مجلس چون خانم نمیدونم خدا کنه نباشه تو مجلس ایشون میگفتش که من یه خانم طلبه خیلی مذهبی خیلی خوب من کاملا ایشون رو قبول دارم چندین سال شاگرد من بودن یه جایی خیلی خوب همسرش هم طلبه خیلی آدم خیلی خوب اینا به هم دیگه هم اعتماد دارن اینا با هم ایشون میگفت که من یه کانالی زده بودم برای مشاوره دوست داشت کمک بکنه یک مبلغ علاقه به تبلیغ داره دوست داشت کمک بکنه بعد میگفتش که ولی این یک حالا مثلا عنوانم بانو زده بود ها مثلا ولی سعی کرد به خانم مشاوره بده یه آقایون وارد این فضا شده بودن و مشاوره خواسته بودن یه چیز تو پرانتز بگم مردا وقتی به زنی میرسن میخوان عاطفیش بکنن از زن خودشون بدی میگه آره زن من درکم نمیکنه تو خیلی خوب تو درک میکنی آدم رو خیلی تو ولی اون اصلا درک من مشکل دارم اینا میخوان عاطفه ایجاد بکنن خلاصه گفت ایشون هر سنه قبل گفت ببینن که با هم دیگه هماهنگی کرده باشه همینجوری خیلی 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 غیر عادی چیز طبیعی گفت نه وارد چنان خلاصه صحبت کردن یاد دیدم یه جوری دیگه دارن حرف میزنن میدونستن که من شخصیتم شخصیت آزادی نیست من مثلا احتمالا باید آدم معنوی باشم و طلبی مثلا باشم اینا ولی گفت اینا گیر داده بودن حالا شاید مثلا پیام نمیدن ایشون نگفت چیان ولی شاید مثلا پیام عاشقان بعد میگفت این نکته این بود میگفت با اون تمام عشق علایی که بین من و همسرم وجود داره همسرم متوجه شده و منو قبول داره ولی احساس میکنم که تردید تو دلش ایجاد شده خب چرا این کار رو بکنیم؟ اصلا من که مردم حس میکنم که نباید با زن نامحرم حرف بزنم اگه دور خیلی فاصله بگیرم حالا شما که خانم که حساس داری خب چه نیاز آدم رو راهنمایی بکنیم؟ وقت مردها رو راهنمایی بکنیم؟ مگه مردها قابل راهنمایی هم هستن که ما راهنمایی بکنیم؟ مسئله اینه خلاص این بنده خدا از سر سادگی وارد این فضا شده بود یه تنشی حالا تنش اینجوری نه من دارم تعبیر میکنم بین او و همسرش ایجاد شده بود حتی بین ما مزه اون اتفاق و اتفاقا در بین شغل که نه عشق ما یعنی طلبگی من دلم نمیاد طلبگیام شغل واقعا شغل من نگاه نکردم روزه بله من نگاه نمیکنم تو این عشق ما که طلبگی باشه برام ما هم در معرض آسیب هستیم هم تو فضای واقعی هم تو فضای مجازی مواظبت نگی چون بالاخره ماها با خصوصیات و ویژگی‌های ریز زندگی آدم ها در ارتباط میان همه چیزو میگن همه چیز و این جالب اینه که بعضی از خانم‌ها مثلا بیرون حتی من از این خانمایی که میمونن گفتن انصار من خیانت کرده گفتم پس کجا میدونی گفت رفتم تلگرامشو هک کردم یه خانمی بود جالب بود اینو دیگه آقا اینو نشنیده بودم دیگه یه خانمی بود میگفتش که میگفتش که من همسرم با یه خانم دیگه که شوهر داره بچه هم داره ارتباط و حتی رابطه مثلا جنسی داره، بعد خلاصه به من محل نمیذاره، او برایش روز تولدش طلا میخره، شلوار میخره، من هم همونو میخرم، از من نمی از اون میگیره اینا. بعد میگفت یه روز اینقدر به فشار من نمیاد خونه تا دو نصف شب که کتشو پوشیدم، شلوارشو پوشیدم، موهامو بالا جمع کردم، کلاه گذاشتم، کاملا لباس شوهرمو رفتم تو خیابون تهران، رفتم مغازش که ببینم این شوهر کجاست. رفتم مغازش دیدم کلکلو رو پایین کشیده رفته پشت اون یخچال ها مغازه بود، داره با اون خانم اینا داره ارتباط برقرار کرده، حالا چه حرفای مؤمنانه میزنه من نمیدونم، اونجا دارن گفتگو میکنن. این خانم دکتر اینه، این خانم چی میخواستم یه سلام بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعفر. یارم رفت، این خانم میگفت به من، گفت که استاد گفتگو کردم، میگفت که به نظر شما من این میکروفون نذارم لای این پیرهنش که صداشو بگیره؟ گفتم مگه دارین، مگه میشه؟ گفت آره این میکروفونای ریزیه، یعنی زن بیچاره به جایی رسیده بود رفته وسایل شنود خریده بود، باعث به اندازه از یک شاخه بسیار ریز میکروفون کوچیکه که وزارت اطلاعات احتمالاً باید اونم احتمالاً داشته باشه اینا میذاره. حالا خانم عرفی یاد نگیرم اینجا لایه اینو برمی‌داره، لایه کتشو برمی‌داره، میذاره اون لایه که مد هر چی بگه نفسم که بکشه مثلا این خانمو بشنوه دیگه بی‌اعتمادی به این حد رسیده. چاره بود اینو چی ایجاد کرده شبکه مجازی و تلفنم نکته داشت
واخه
آخه نکته ایشون خیلی جالبه میگه اینا نه درست باشه نگم آره با همین آره. بعض یک دو تا رویکرد وجود داره، دو تا رویکرد راجع به بحث اینها دو یه رویکرد وجود داره، میگن که شما بگید برای اینکه واقعیت های اجتماعی رو ببینید. من اتفاقا با آقای دبیری صحبت کردم، گفتم آقای دبیری من بعضی زمان میخوام بگم اینها اگر هم بعدم خواستید فیلم بدید بیرون یا صدا بدید اینو مواظبت بکنید، ایشون گفتن باشه. ولی کلا دو تا رویکرد وجود داره، بعضی میگن بگید که ما با متن واقعیت اجتماعی، بعضی میگن نگید بدآموزی داره، رضا مثلا گفتن سوره یوسف رو خانم نخونم بدآموزی ممکن داشته باشه. من با احتیاط میگفتم و این شگفت، این برادران من به خواهر من مشاورم، من مطمئن مشاور هستی در آینده مشاور بیشتر خواهید بود و یکی از من مبلغ دهه 70 بودم، کل دهه 70، کل دهه 80 و تا الان که 90 زنده هستیم بودیم، من 25 سال منبری و مبلغم، دهه 70 رو من با تمام وجودم درک کردم. من از سال 72 تبلیغ رفتم، در این بحث تبلیغ که می‌رفتیم مونولوگ بود، یک طرف گویی بود، یعنی ما می‌گفتیم ملت سرشور می‌پذیرفتن، ولی امروز مونولوگی قابل قبول چندان نیست. منبر تقدس به جای خود گفتن لزوم شدید داره که ما بگیم، اما یه مطالبه جدید شد مشاوره است. تو بحث مشاوره واقعیت زندگی همینه، واقعا همینه. یعنی شما الان فکر می‌کنید که من تو جامعه چی داره می‌گذره، همین مثلا داره میگذره. من نمونه گفتم، بند مش نمونه خروار هست، من از تو عذر میخوام گاهی از مطالب میگم اینا، من اجازه هم گرفتم ولی با اینها شما بزرگواری خودتون بدارست. تمام کنم؟ چشم. ها نکته آخر بگم که طلاق هم زیاد شده، اینم که دیگه من تکرار نمی کنم واسه طلاق رو، ناراضاتی خانوادگی زیاد شده، اینم چون در ضمن اونا بیان کردم نمیگم. تنوع طلبی عاطفی و جنسی اینو بگم و تمام بکنم دیگه، اون راهکارم داشتم تقریبا یک ساعتم راهکار داشتم که اگه شده اگه نشد دیگه انشالله قیامت همدیگه رو دیدیم، انشالله بعد از 1200 سال انشالله زنده بودن شهید شده میشه. بعد تنوع طلبی جنسی است، توی فضای مجازی اگر ما بحث‌های آسیبی رو بذاریم کنار، بحث‌های طلاق اینا رو بذاریم کنار، یک مسئله جدید الان به وجود اومده به نام تنوع طلبی‌های جنسی. البته بعضی‌هاش که بحث‌های گناه‌آلوده اونم کاری مونا نداره، اونم به جای خودش اتفاق نمی‌افته، قابل طرح اینجا جزءش هست، اما بحث‌های در واقع ازدواج‌ها و گاهی ازدواج‌های موقت که مطرح میشه، یکی از سایت‌هایی که خیلی بچه‌ها علاقه دارن برن جوان‌ها بگردن و آسیب‌زا البته هست، سایت‌های همسریابی. خب سایت‌های همسریابی من اینجا آوردم، معاونت سازماندهی امور جوانان وزارت بهداشت گفته ما هیچ مجوزی ندادیم برای این سایت‌ها، اما این سایت‌ها دارن عمل می‌کنن. هم توی فضای در واقع بعض روحانیت هستن، آقایون معروفی هستن تو اصفهان اینجا هم داریم که در واقع این هماهنگی میکنن برای این رفتار. یه بخشی هم داریم که نه اصلا فیلتر شکن میخواد آدم وارد بشه، اما کار ندارم به حالا خوبرش کار ندارم، اما این مسئله وجود دارد که یکی از سایت‌هایی که آسیب‌زا هست و اتفاقا مورد اتفاق و علاقه جوانان هست، سایت‌های همسریابی است که مثلا میری 20000 تومان ثبت نام می‌کنی مثلا قلیم برات 20 هزار برات شاید گرانتر شده 20 هزار تا مثلا میگه 20 هزار توی لوگوش نوشته است من تمام مراحل رو نرفتم توی لوگوش نوشته است که اگر کسی میخواد بده مثلا 20 هزار تا بده معرفی برای معرفی ها مرد بزن زن به مرد معرفی بشن به هم دیگه گاهی برای ازدواج دائم گاهی برای ازدواج موقت و سر این سایت ها شلوغه و البته در مسیر این سایت ها بعضی موقع به سایت هایی برمیخورید که تو تلگرام هم هست الان تلگرام اگه آدرس هم وجود داره بخواید بزنید حتی من نمیگم اونجا وجود دارد که وقتی وارد میشید اونجا دیگه نه واسه اونجا دیگه عمومیش کرده گفته هر کی دائم میخواد موقت میخواد یا آزاد میخواد آزاد وقتم خیلی جالب من این کانال تلگرامی گذاشتم یه فیلمی رو سینمای ما هم تلاش میکنه این رو برانگیخته بکنه من یه قطعه فیلم گذاشتم اگه دوستان برام خوام ببینن شاید هم دیده باشید اونجا هم میاد بهش میگه که دیالوگ تو سینمای ما ها بهش میگه فلانی مگه نگفتم دنبال دختر و زنها نرو اینها گفت که ببین ما دو نوع بنزین داریم بنزین آزاد داریم بنزین دولتی داریم بنزین دولتی رو که تو کارتت میریزن ببین همین دیالوگ همین گاهی آدم باید بنزین آزاد بزنه کارت خودش استفاده نکنه خیلی مسخره است در مرآ و منظر جا من که نمیرم سینما شما که سینما نمیرید اونهایی که میرن سینما هم شور جنسی بالایی دارن چرا باید اینقدر واضح در سینمای ما مطرح بشه اونها تعریف پذیری پیدا میکنن آدم وارد این فضاها میشن و گاهی البته بیماری ها گاهی در واقع سردرگمی های وجود داره و این باعث شده که این یه آسیب تنوع تربیتی جنسی توی جوانان ما ایجاد بشه من از این که خیلی صحبت کردم سرتون به دردم عذرخواهی میکنم اونا دیگه فرصت اونا هم داشتن فرصت نشد که اینا داره 20% جوانان ما دارن مجرد زندگی میکنن مجرد این آپارتمانی خودش دختر پسر در گذشته دخترها جای غیر خونه پدرش رو نمیتونن الان دخترهایی داریم که برای خودشون در پردیسان حتی تو قام خصوصا تو تهران دارن اتاق خانه های گرفتن چی واحد های گرفتن برای خودشون مجزا و قبلا هم آقایونی که مثلا خونه میدادن به مجرد نمیدن اما الان میدن سوء استفاده هم میکنن و این باعث شده که مثلا یک مقدار آسیب های مثلا حالا تو منطقه خود ما اینجا عرض بکنم تو پردیسان که دارن میگن آسیب بیشتر شده یه علت عمدهش همین جریان هست که خونه های خالی مجرد اینجا وجود دارن.